أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث در استثناء مؤونه شخص و محدوده مستثنا من تنها یه مطلب باقی مونده که با بررسی اون مطلب سخن ما در مطلب دوم تمام میشه. تا اینجا معلوم شد مؤونه شخص از اصناف مختلف خمس بجز معدن و کنز و قوس استثناء می شود. در کنز و معدن و قوس به دلیل شهرت قویه ما احتیاط کردیم و گفتیم احتیاطاً مؤونه سنه استثناء نمی شود. سه مورد از مواردی که متعلق خمس هستند، یعنی غنایم جنگی، زمینی که کافر اون را از مسلمان می خرد و مال حلال مخلوط به حرام، باقی مونده باید ببینیم آیا در این موارد هم مؤونه سنه استثناء میشه یا نه. در مورد غنایم جنگی، خب با توجه به مطالبی که سابقا گفتیم، مقتضی برای شمول ادله استثناء نسبت به غنایم جنگی وجود داره. حداقل به این جهت که غنایم جنگی هم از مصادیق فائده محسوب می شوند و ادله خمس شامل غنایم جنگی میشه، ادله استثناء هم به اندازه کافی اقتضا برای شمول نسبت به غنایم جنگی داره. اما در مقابل روایاتی داریم که ظهور در عدم استثناء مؤونه سنه در غنایم جنگی دارند و لذا به استناد این روایات می توانیم غنایم جنگی را از محدوده مستثنا من خارج کنیم. از جمله صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتن. قال علیه السلام یؤدی خمسن و یطیب له. تهذیب جلد 4 صفحه 124 حدیث 357 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 488 باب 2 از ابواب ما یجب فیه خمس حدیث 8. سوال از در این روایت سوال شده از مردی از پیروان اهل بیت که ظاهرا تحت لواء خلفاء جور در جنگی شرکت کرده و غنیمتی نصیب او شده. سوال در واقع از این است که تکلیف این غنیمتی که نصیب او شده چیست؟ آیا می تواند از این غنیمت استفاده بکنه یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن یؤدی خمسن و یطیب له، خمسش رو بپردازه و برای او بعد از پرداخت خمس طیب و طاهر و حلال می شود. خب گفتن این روایت تقریبا صراحت داره در لزوم دفع خمس در همون ابتدا، چون تیب غنیمت و جواز تصرف و حلال شدن تصرف در این غنیمت متوقف شده بر دفع خمس. تا خمس نپردازه این برای او حلال نمیشه. خب این ادعا شده که این روایت تقریبا صراحت داره در عدم استثناء معونه شخص، همون ابتدای امر می‌فرماید خمس را بده تا بتواند از اون استفاده کنه. خب حالا این روایت یکی از این روایتی است که حالا در این رابطه ذکر شد. نکته ای که اینجا باید توجه بشه این است که حالا ممکن است علیکم السلام در این مورد خاص دفع خمس اولا برای این باشد که اصل جهاد و قتال بدون اذن امام بوده، چون تحت لوائهم رفته جنگیده و غنیمتی نصیب او شده، لذا بعید نیست بتوانیم در خصوص این روایت بگیم چون قتال تحت لواء خلفاء الجور بوده است دستور به دفع خمس اولا داده شده، ولذا نمیتونیم از این استفاده کنیم که در غنایم جنگی به طور کلی باید خمس همون ابتدا داده بشه. این جای این بالاخره اشکال اینجا وجود داره. روایت دوم صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال در مورد غنیمت فل غنیمه قال یخرج منه الخمس یا یخرج منه الخمس بله یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علی و اینم تهذیب جلد چهار صفحه 132 حدیث 369 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 489 باب 2 از ابواب ما یجب و فیهل خمس حدیث 10. بر طبق این روایت هم اولین وظیفه‌ای که بر عهده مسلمین گذاشته شده این است که خمس غنیمت خارج بشه و ما بقی بین مقاتلین تقسیم بشه. خب این ظهور آشکاری داره در این که خمس واجب است اولا پرداخته بشه و معونه سنه از اون کسر نمیشه. مثلا قبل از تقسیم امر به به اصطلاح دفع خمس شده. روایت سوم نظیر اینه، در یک روایت طولانی از حماد یک بخشیش این جمله است و یقسم الاربعه الاخماس بین من قاتل علی و اینم در کافی جلد 1 صفحه 453 حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 513 باب 1 از ابواب و قسمت الخمس حدیث 8. مثلا اینجا که به صراحت سخن از اخذ خمس غنیمت و سپس تقسیم چهار پنجم دیگر بین مقاتلین، باز نظیر این در همین روایت حماد در بخش دیگری از این روایت وارد شده، چون گفتیم روایت خیلی طولانی است، این جمله وارد شده فَإِنْ بَغِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنْ بَغِيَ ذَلِكَ شَيْءٌ اُخْرَجَ الْخُمْسِ مِنْهُ یا اَخْرَجَ الْخُمْسِ مِنْهُ فَقَسَّمَهُ فی اهله و قسم الباقی الا من. اینم در کافی جلد 1 صفحه 453 حدیث 4 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 524 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 4. خب اینجا ابتداءً از حضور شما بعضی از غنائم و صف و تل غنائم خب معلومه متعلق به امامه، بعد بعضی از به اصطلاح چیزهایی که به طور خاص گفته شده متعلق به خصوص مقاتلینه، میگه خمس از اون خارج میشود و بقیه هم تقسیم میشه. ببینید در این روایت هم مثل روایات سابق بحث از دفع خمس بعد القتال، اخذ خمس از مقاتلین بعد القتال بدون اینکه معونه شخص استثناء شده باشد. اگر قرار بود معونه سنه از خمس غنیمت استثناء شود، معنا نداشت همون ابتدا امر به دفع خمس بشه. از مجموع این روایات دلالت می کند بر این که در غنایم جنگی خمس بدون استثناء معونه سنه واجبه. پس تکلیف غنایم جنگی معلوم شد. گفتیم در مورد غنایم هم ما ادعا میکنیم مقتضی برای استثناء وجود داره، لکن برخلاف معدن و کنز و قوس اینجا مانع خاص داریم و اونم روایات. لذا در غنایم جنگی میگیم خمس بدون استثناء معونه سنه واجبه. فقط یه نکته رو عنایت بفرمایید، بعضی از این روایات استفاده کردن که در معدن و کنز و قوس هم معونه سنه استثناء نمیشه، یعنی در این سه مورد هم مثل غنیمت مانع وجود داره. ما سابقا همه موانع را رد کردیم، گفتیم مقتضی موجود مانعی هم نیست، تنها به جهت شهرت قویه پذیرفتیم عدم استثناء را. اما بعضی معتقدند این روایات ضمن این که در مورد غنیمت مانعیت را ثابت میکنه، در مورد معدن و کنز و قوس هم ثابت میکنه، چون در کثیری از روایات حکمن بین معدن و قوس و کنز از یک طرف و بین غنیمت از سوی دیگر فرقی وجود نداره. یعنی معدن و کنز و قوس در بسیاری موارد در روایات ملحق شدن به غنیمت، از جمله روایات عدد. شما ببینید در روایات عدد که خمس را در پنج چیز واجب کردن، معدن و کنز و قوس در کنار غنیمت ذکر شده. خب این نشون میده حکم اینها یکیست، اینا از یک وادی هستن، اینا با فائده به معنای مطلق متفاوتن، لذا به این طریق خواستن مانعیت را در برابر معدن و کنز و قوز هم بپذیرن و اثبات کنن. خب ما در لابلای بحث از مقتضی و وجود مانع در برابر مسئله استثناء در معدن و کنز و قوس به این مطلب اشاره کردیم، گفتیم روایاتی که متعرض وجوب خمس در معدن و کنز و قوس شده، اینها در برابر ادله استثناء مقاومت نمیتونن بکنن. اون چه در اخبار عدد بیان شده اصل وجوب خمس، تو بعضی از ادله به غیر از این چهارتا موارد دیگری هم ذکر شده. برای اینکه بگیم معدن و کنز و قوس به طور کلی ملحق میشن به غنیمت، صرف اشاره به اینها در کنار غنیمت کافی نیست. ملاحظه میکنید اینها در موارد دیگری با هم تفاوت‌های بسیار دارن. ما از کجا میتونیم بپذیریم، از کجا میتونیم اثبات کنیم که در مسئله عدم استثناء اینها مثل غنیمتن؟ به صرف اینکه این روایات در باره غنیمت معونه سنه را استثناء نکرده، میتونیم بگیم آیا میتونیم بگیم معدن و کنز و قوس هم درش غنیمت، درش معونه سنه استثناء نشده؟ باقیش وجهی برای الحاق معدن و کنز و قوس به غنیمت نیست. لذا ما هرچند در هر دو پذیرفتیم معونه سنه استثناء نمیشه، یعنی هم در باب غنیمت هم در اون ستا، ولی تفاوت داره در وجه عدم استثناء. در مورد معدن و کنز و قوس ما تنها به اعتبار شهرت قوی و نظر اصحاب گفتیم احتیاطاً معونه سنه استثناء نمیشه، ضمن این که هیچ مانعی در مقابل به نظر ما وجود نداشت. اما اینجا این روایات وجود داره، در باب غنیمت به استناد این روایات ما میگیم معونه سنه استثناء نمی شود و خمس از همون اول واجب. این در مورد قنائم جنگی. به خاطر ادله نصاب، بله بله. اون ببینید اون رو گفتیم اصلا دون نصاب خمس نداره، اصلا اونجا بحث استثناء معونه نیست. فی الواقع ما دون نصاب گفتیم اصلا خمس واجب نیست، نه اینکه خمس هست و معونه استثناء نمیشه. بله
موضوع
نه اینجا تخصیص خورده، ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا کنز یا معدن در 10 دینار خمس داره، شما این که نمیگید که خب، ولی صدق فایده میکنه. موضوع چی؟ موضوع خمس. بنابراین که ما موضوع خمس را مطلق فایده بدانیم، بله خمس واجب نیست به دلیل ادله نصاب. نه این که شما فرمودید ما فی الجمله یه جاهایی معونه سنه رو استثناء نمی کنیم در این موارد، عرض کردم در اون موارد اصلا خمس واجب نیست. وقتی خمس واجب نیست که بحث استثناء معنا نداره دید. بله فایده ممکنه باشه اما خمس ثابت نیست. و اینکه حالا در یه جایی یه فایده قلیلی متعلق خمس نشده به دلیل ادله نصابه، بله لولا ادله نصاب در اینا هم ما میگفتیم خمس ولو همون مقدار کمش واجبه. اما مال حرا حلال مختلط به حرام، خب بعضی از اموال مخلوط میشوند به حرام. در اموال حلال مخلوط به حرام خمس واجبه، حالا این بحثش رو ما بعدن خواهیم گفت، هرچند یه اختلافاتی در این مورد وجود داره. خب اینجا بحث از استثناء مطرح نیست. چرا؟ اگه قرار باشه در مطلق فائده خمس واجب باشد و ادله استثناء در واقع معونه سنه را از همه اصناف خمس استثناء می کنن، پس چرا در مال حلال مختلط به حرام معونه سنه استثناء نشده؟ این هم به واسطه انصراف ادله استثناء معونه از این مورده. اینجا روایت خاص نداریم، داریم میگیم اساساً ادله استثناء معونه ناظر به این مورد نیست. حالا به چه دلیل ادعای انصراف میشه؟ خوب دقت کنید، به طور کلی در مورد مال مخلوط به حرام با قطع نظر از تعلق خمس گفته شده تصرف در اون جایز نیست، اصلا کاری با خمس نداره. به دور کلی تصرف در مال مخلوط به حرام جایز نیست، چون این مال مال خودش نیست، مال غیره و تصرف در مال غیر جایز نیست. این یک مطلب، خوب دقت کنید، یک مقدمه به اصطلاح. مقدمه و مطلب دوم این است که استثناء معونه در اون اموالی است که قابل تصرفه، و قابل مصرف کردنه. وقتی دلیل میگه معونه زندگیتون رو استثناء کنید، یعنی در واقع از اون چیزهایی که میتوانید درش تصرف کنید خرج کنید، زندگیتون رو اداره کنید، بعد خمس رو بپردازید. پس استثناء معونه انما یکونو مما یجوز التصرف فیه، بلا اگه چیزی تصرف در اون جائز نباشه اصلا استثناء معونه نسبت به اون معنا نداره. نتیجه این دو مقدمه اینه که اساسا ادله استثناء معونه از مال مخلوط به حرام منصرفه، انصراف داره از این، چون ادله استثناء معونه در واقع به ما این مجوز رو میده از مالی که یجوز لنا التصرف فیه استفاده کنیم برای معاش، هزینه های زندگی، و مال مخلوط به حرام لا یجوز التصرف فیه قطعا. لذا ادله استثناء معونه منصرف از مال حلال مخلوط به حرام.
استثنا
جویی که
حکم
ماده باشه ثابت
شده باشه، بعد اینو استثنا میکنه پرده در واقع، در مال غیر مال مخلوط هم هر در واقع مکسر در واقع حکم خمس و حکم ثابت بشه، اینجا در واقع مال غیر درش
حرام،
مال صادق و مال غیر میشه، ولی به سبب دلیل استثناء معونه استنه امام اجازه استفاده از مال غیر رو هم داده. در مال مخلوط به حرام هم همین، مال غیره اگر
نه این مال غیر، غیر از اون مال غیره. ببینید اصلا اینجا اصل تصرف ما در اونجاها غیر از دلیل خمس تصرف در اون اموال که اشکالی نداره. شما لولا مسئله خمس با قطع نظر از خمس، من گفتم اون جمله اولم این بود، اصلا با قطع نظر از مسئله خمس تصرف درش جایز نیست. اینی که شما میفرمایید با ملاحظه خمسه که میگید لا یجوز التصرف فی، به عنوان اینکه یک پنجمش مال دیگرانه.
دلیل در مال غیر بودن
میدونم، مال غیر، ولی مال حرام که میگیم نه غیر، منظورمون صاحبان خمس نیست، با قطع نظر از خمس مال غیر تو اینه، غیر از صاحبان خمس. دقت فرمودی؟ روشن شد؟ شما اون نکته ای که مد نظرتونه همین اینه که خب اینجا هم وقتی مالی متعلق خمسه، خمس بهش تعلق گرفته، این نمیتونه تصرف کنه چون صاحبان خمس در این مال حق دارن، اما خود امام مثلا معونه را استثناء کرده. منظمون اینه اون عدم جواز تصرف که در مال مخلوط به حرام میگیم با قطع نظر از مسئله خمسه، فی نفسه به غیر از حق صاحبان خمس یه مشکل مضاعف داره اینجا، و اونی که این مال غیره حرامه، حرام یعنی این که بالاخره مال یا مال دیگرانه یا به قصبی یا به هر طریقی به دست این شخص آمده، به تصرف درش جایز نیست. این یک جهت که اساساً ادله استثناء معونه از مال مخلوط به حرام منصرفه. ثانیاً اگر بخواهد خمس در مال مخلوط به حرام متوقف بر استثناء معونه باشد دور لازم میاد. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه از یک طرف با قطع نظر از خمس تصرف در مال مخلوط به حرام جایز نیست، لذا جواز تصرف در این مال متوقف بر اخراج خمسه. این از یک طرف. حالا اگر ما بخوایم اخراج خمس را متوقف بر استثناء معونه بکنیم، یعنی در واقع اخراج خمس متوقف شده بر جواز تصرف در اون مال، به هوا دوران باطل، این دوره و نمیشه بهش ملتزم شد. لذا در مجموع در مال مخلوط به حرام هم میگیم به این دلیل عمدش اصلا انصراف ادله استثناءه، به این دلیل معونه سنه استثناء نمیشه. و اما آخرین مورد، الارض التي يشتريها الذمي من المسلم. خب در مورد زمینی که یه کافر ذمی از مسلمان میخره، اونجا هم خمس واجبه، ولی در خمس، در این خمس مثل غنایم جنگی و مثل مال مخلوط به حرام معونه سنه استثناء نشد. مانعی که اینجا وجود داره اینه که به طور کلی هم بعدن هم خواهد آمد، اون دلیلی که خمس را نسبت به این ارز ثابت کرده، این دلیل در واقع خمس را به جمیع الارز متعلق دانسته، نه خصوص ربه، تا بحث استثناء معونه درش پیش بیاد. اصلا لسان دلیل یه لسانی است که کاری به فائده و ربه و امثال اینها نداره تا سخن از استثناء معونه باشه. این خودش مستقلا موضوع برای خمس. هرچند این دو مورد الان محل، این حال دو مورد همطور که خواهیم گفت محل اختلافه، ولی اگر خمس رو در اینها بپذیریم قهرن به خاطر ظاهر دلیل میگیم، یعنی اونی که از دلیل استظهار میشه اینه که این خمس به همه ارض، به همه زمین تعلق گرفته و اصلا نگاه به مسئله ربح و فائده نداره، لذا اینجام مسئله استثناء معونه مطرح نیست. چون اگر به ربح و فائده نظر داشت میتونستیم بگیم استثناء معونه شده، ولی وقتی خود موضوع وقتی موضوع خود عرضه و همه زمینه، دیگه جایی برای استثناء نیست. هازا تمام الکلام فی المطلب الثانی، اما المطلب الثالث فقدن. الحمد لله رب العالمين.